مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و موندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
دلتنگی ها میانبری بودند، تنهایی ها شاهراهی، زخم ها غنیمت نبرد ها، گریه آیین قبار روبی بارگاه جان، بغض دروازه استجابت بود و ابر بشارت بوی خاک، و ما هنوز در کوچه های مهزده غریب و گم بودیم.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با باغ هنر، ضیافتی از فرهنگ و ادب و اندیشه. عزیزان، امروز 21 تیر ماه، شنبه، آغاز هفته، 114 روز سال در گاه شماری خورشیدی بر شما گوارا، حالا که 251 روز به پایان سال باقی مونده. شنبه ها در باغ هنر به تئاتر می‌پردازیم با حضور مصطفی محمودی عزیز، کارشناس تئاتر، منتقد تئاتر، که با ما از مسائل روز این هنر در کشورمون میگه و تغییر و تحولاتی که باید در موردش صحبت بکنیم، مخصوصا حالا که بعد از ماها سرانجام تئاتر کشور مدیر خودش رو پیدا کرده و دوستان انتخاب و معرفی کردن. مصطفی محمودی عزیز، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان آقای شهاب شهرزاد نازنین، درود بر شما. من هم سلام میگم خدمت یکایک شنوندگان و مخاطبان خوب برنامه باغ هنر. خیلی خیلی خوشحالم که میتونم امروز هم دقایقی رو خدمت شما عزیزان باشم.
سپاسگزارم. خب
بله، همونطور که شما اشاره کردی، بعد از چندین ماه به هر حال چند انتصاب در ضربه حوزه اداره کل هنرهای نمایشی اتفاق افتاد و همونطوری هم که فرمودین مدیر کل هنرهای نمایشی معرفی شد آقای رضا مردانی توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مدیر اداره کل هنرهای نمایشی منصوب شدند. ایشون از مدیران قدیمی وزارت ارشاد هستند، قبلا مدیر کل فرهنگ و ارشاد منطقه آزاد اروند بودند، مدت‌هایی هم در اداره کل امور استان‌ها و معاونت حقوقی و امور مجلس بودند. اونطور که در سوابق آقای مردانی نوشته، حالا در جشنواره‌های مختلف تئاتری دبیر اجرایی بودند و همکاری داشتند،
از کنار تئاتر عبوری داشتند.
بله، و حالا جالبه که در خبرگزاری‌های مختلف من نگاه می‌کردم، شهاب عزیز، بعضی از خبرگزاری‌ها حکم رو به نام مدیر کل نوشتن، بعضی از خبرگزاری نوشتن سرپرست.
عجب.
این یک ذره حالا باز میتواند قصه ایجاد
بکنه. یعنی سرپرست بعد از سرپرست دوباره منصوب شده؟
بله، یعنی اینکه حالا خبر مشخصا خبرگزاری ایسنا حکم رو نوشتن که سرپرست شدن ایشون، اما خبرگزاری دیگه نوشتن مدیر کل. حالا انشالله که مثلا حل بشه.
و تأکیدم کردن خبرگزاری ها برخی، من نگاه میکردم که جامعه تئاتری ممکنه شناختی اساسا از ایشان نداشته باشه.
بله، عرض کردم حالا در حدی که بچه های قدیمی تئاترشون رو میشناسند میدانند که به نوعی در امور اجرایی بودند، ولی حالا امیدواریم که بتوانند بار سنگین سیاستگذاری و راهبرد حوزه نمایش کشور رو به دوش بکشند. بعد از اتفاقی که افتاد و مدیر کل معلوم شد، شاب انجمن هنرهای نمایشی ایران که در واقع بازوی اجرایی و مالی اداره کل هنرهای نمایشی هم هست، دچار تغییر و تحول شد. اعضای انجمن تغییر کردن، اعضای هیئت مدیرش، و آقای دکتر سعید اسدی که پیشتر به عنوان مشاور عالی معاون امور هنری در حوزه‌های تجسمی، موسیقی و تئاتر معرفی شده بودن، عنوان مدیر عاملی این مجموعه نمایشی رو هم به دست آوردن. شنیده ها حاکی از اونه که چند انتصاب دیگر هم در خود اداره کل هنرهای نمایشی در بخش معاونت اجرایی، معاونت برنامه ریزی، معاونت امور استان ها و حتی شورای نظارت و ارزشیابی رخ خواهد داد که حالا اجازه بدید خبرها رسمی تر بشه. ما انشاءالله در برنامه های بعد اعلام خواهیم کرد.
انتصاب ها با هم میاد یه دفعه.
بله دیگه، یه دفعه
جبران مافات بشه. یکی از نکاتی که مطرح کرده بودن که حالا آقای رضا مردانی آمدن و در مدیریت تئاتر کشور مشغول شدن، گفتن که خوشبختانه تئاتر در شرایط فعلی، یعنی اداره کل هنرهای نمایشی، بدهی نداره. یعنی آقای عطابک نادری بدهی‌ها رو همه رو صاف کردن پیش از این. شما خبر داری؟ یعنی وضعیت اقتصادی اداره کل چگونه است؟
من با دوستان، حالا بدهی جشنواره‌ها پرداخت شده شهاب نازنین، یعنی عزیزانی که اومدن در جشنواره. بله، و آخرین جشنواره‌ای که برگزار شد یادون باشه که جشنواره بین المللی تئاتر فجر بود که بله، 6 ماه پیش برگزار شد. طبیعیه که از 6 ماه پیش تا الان
تصفیه می شده بالاخره.
بله، به هر حال باید جشنواره‌ای برگزار نشده. عمدتاً بار مالی زیادی که مرکز هنرهای نمایشی یا همون اداره کل هنرهای نمایشی به دوش میکشه، بار تامین مالی جشنواره‌های مختلفه. البته کمک هزینه‌هایی برای نمایش‌هایی که در تالارهای مرتبط با اداره کل هنرهای نمایشی، یعنی مجموعه تئاتر شهر تالار سنگلش، تالار هنر روی صحنه میرن، هم کمک‌های تعلق میگیره. اما اینکه این کمک‌ها به هر نمایش چه میزان هست، بر اساس چه سازوکاری تعلق میگیره، اصلا شورایی وجود داره یا نه، واقعا من هم مثل شما بیخبرم که اصلا این کمک‌ها به این شکل چجوری داره انجام میشه.
اصولا در حوزه تئاتر حتی به اندازه سینما شفاف نبودیم تو این سالها،
نبودیم به این دلیل که باز حداقل در سینما سامانه یکسانی که به وجود اومد، همون سامانه سمپا، با همه مشکلاتی که داره، هر دو روز یه بارم به هر حال قطع میشه، بالا نمیاد، اینجوری که تو خبرها میخونیم، داره لحظه‌ای به ما نشون میده که چه تعدادی فیلم روی پرده رفته، چه تعدادی بلیت فروخته شده، چه مقداری فروش. همچین سامانه یک دستی هنوز در تئاتر تهران، نمیخوام بگم تئاتر کشور، در تئاتر تهران هم وجود نداره. با اینکه من در برنامه‌های قبلم خدمت شما و شنونده‌ها عرض کردم که متجاوز از 100 نمایش در حوزه‌های مختلف، در گونه‌های مختلف داره در تهران اجرا میشه، اما بجز آماری که از همون 4-5 تا سالن تئاتر شهر و سنگلج و نمیدونم سالار هنر داره منتشر میشه، اون تئاتر دولتی از سالن‌های دیگه منتشر نمیشه. ضمن اینکه یک نکته‌ای رو هم من اخیراً دیدم، کلیه نمایش کمدی که در سالن‌های سینما روی پرده می‌رفتن شهاب، اینها چون در سمفا فروش داشتن تا یه مدتی ثبت می‌شد و نشان داده می‌شد، الان اونها هم ثبت هست شده در سمفا. و یه خبر عجیب به شما بدم، عمده نمایش‌های کمدی که این گونه دارن فروش می‌کنن الان رفتن به سمت ایجاد سامانه فروش بلیت اختصاصی نمایش خودشون. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه کامل دیگه میخوان از سمفا جدا بشن، بلیت فروشی بیاد،
یعنی امکان پنهان کاری بیشتر،
بله، اطلاعاتش منتشر نشه و بیشتر بر ابهامات اضافه کنه.
قابل توجه مدیر کل جدید هنرهای نمایشی، حالا سرپرست جدید بگیم، یکی از معضلات مصطفی جان در حوزه تئاتر برمیگرده به تئاتر شهر در تهران به عنوان پایتخت تئاتر ایران، به عنوان یک نماد ملی و فرهنگی. هنوز که هنوزه هنرمندان، تماشاگران، مخاطبان، علاقمندان باید نگران باشن که اونجا امنیت جانی دارن، اگر خدای نکرده اتفاقی بیفته یا آتش سوزی رخ بده، و دائما دارن هشدار میدن، سالهاست این هشدار داره مطرح میشه که تئاتر شهر ایمن نیست، خطر آتش سوزی وجود دارد، یک در خروجی، یک در ورودی بیشتر شما براش نذاشتین، یه فکری باید بکنین. نظر شما چیه؟
خب این مسئله حالا با مسئله حریم تئاتر شهر هم بارها راجع بهش صحبت شده، ما همچنان داریم استفاده میکنیم، یعنی بحث نگهداری و تعمیر شاید آنچنان جدی گرفته نمیشه. مجموعه ای که به هر حال مهمترین مرکز نمایشی در کشورمون، نه در تهران، در کشورمون هست، خیلی ها از جوانان آرزو دارند در اونجا تئاتر روی صحنه ببرن، خیلی از ما مردم خاطرات خوبی در اونجا داشتیم، تئاترهای خیلی خوبی دیدیم، نمایش‌های خاطر انگیزی از گذشته تا الان دیدیم. بله این مسائل وجود داره و طبق معمول باید ما فقط یادآوری بکنیم، انذار بدیم و بگیم که آقا حواستون باشه به این مسائل. بالاخره تماشاچی که میاد نیاز به آرامش داره، نیاز به امنیت داره، نیاز به گرفتن خدمات مناسب، چه به لحاظ اون صندلی که مینشیند، چه به لحاظ بخشای سرمایشی و گرمایشی دارد. و حالا حداقلش اینه که من و شما مسئولیت نداریم که بریم انجام بدیم، ولی میتونیم همینقدر به لحاظ مسئولیت اجتماعی و رسانه‌ایمون تذکر رو بدیم.
100%. یه نکته دیگه هم که میخواستم شما در موردش صحبت بکنیم مصطفی جان، مسئله کارگاه دکور تئاتر شهر و تالار وحدت است که خب خیلی گروه های تئاتری رو ناراحت کرده توی این ماه‌های گذشته، خیلی هزینه بهشون بار کرده، اینا تعطیل شده بودن، دلیلش رو اگه شما بگی بهتره. و حالا یکی از مطالبه ها این است که دوباره راه بیفته این کارگاه.
ببین خب سال‌هاست که کارگاه دکور تئاتر شهر دیگه به اون شکلی که وجود داشت وجود نداره. سال‌هاست کارگاه دکور تالار وحدت تقریبا تعطیل شده. خب اون فضایی که اختصاص داشت میدونید تبدیل شد به سالن حافظ و حالا تالار فردوسی و دیگه فضایی به اون شکل باقی نمونده. اعتراضی که میگید به هر حال ببینید در خیلی کم اتفاق میفته، به خاطر اینکه این دکورها عمدتا اگر برای سالن اصلی تئاتر شهر یا خود تالار وحدت باشن نیاز به دکورهای حجیم دارن و معمولا هم مشکلی به وجود نمیاد. برای سالن‌های کوچکتر این اتفاق رخ میده. خب اینم یک موزلیه دیگه، میدونید سال‌هاست که دیگه طراحی صحنه، طراحی لباس در واقع از تئاتر ما حذف شده. عمده نمایش‌های ما با دکور آنچنانی به روی صحنه نمیرن، چون هم بار مالی زیادی داره، همین که واقعا این مشکلات رو داره. عمده لباس هایی که طراحی میشه، حالا در خیلی از نمایشا ما ببینیم همون لباس عادی بازیگراست و این خیلی بده. یعنی شما امشب میای یه کار نمایشی رو میبینی با یه لباس میبینی بازیگر داره بازی میکنه، پس فردا میبینی لباس رو عوض کردی یه لباس دیگه.
عجب.
حالا این چیز نداره، عمومیت نداره، اما به هر حال به خاطر کاهش هزینه هاست که خب ضربهشو داره میزنه دیگه. چون
گفتن
به هر حال
از خونه به خودتون لباس بیارین به بازیگر.
آره ببینید به هر حال دکور جزئی از اجرای یک نمایشه، یکی از اجزای خیلی مهمشه. نور همینطور، موسیقی همینطور، لباس همینطور، حتی وسایل صحنه که همون حالا بهش میگن اکسسوار، همون وسایل صحنه هم مهمه یه جورایی. خب وقتی که اینها برای دخل و خرج یک نمایش حذف بشه من این نگرانی دارم یواش یواش با این شکل بازیگرم حذف بشه، مثلا از هوش مصنوعی چیزی استفاده بکنن، بیشتر این نگرانی رو من دارم.
که شروع هم شده
مجلس شبیخانی شبیه نور برگزار شد در محوطه خانه هنرمندان ایران. همین دیروز جمعه اجراش به پایان رسید، هر شب انجام شد اونجا در ساعت 8 شب مجالس تعزیه خانی شبیه نور که شهادت طفلان مسلم، شهادت حضرت قاسم، شهادت حور، شهادت حضرت علی اکبر و شهادت حضرت عباس رو داشت و با تعزیه خوان‌های خوبی انجام شد. البته گذشته کاش ما فرصت می‌داشتیم جلوتر می‌گفتیم و اعلام می‌کردیم که مردمی که اون منطقه هستن و علاقه‌مند تعزیه هستن برن و مشاهده کنن، ولی به هر حال یک اتفاق خوبی بود که رخ داد. من فکر میکنم در این زمان البته در باقی کتاب هم افتاد، در محوطه تاعت شهر هم افتاد.
بله.
تصور میکنم میشود یک سازوکاری اندیشه بشود بر بستر اینترنت، مردم بتونن اینها رو ببینن. حالا من سالهاست هم من هم شما این سوال رو داریم که چرا تعزیه فقط در دهه محرم داره اجرا میشه.
دقیقاً.
یعنی ایام دیگه سال نمیشه دید. یا اگر بنده شما یه دانشجوی دانش آموز بخوان آشنا بشن برن ببینن کجا باید ببینن،
باید بهش وعده بدیم که برو مثلا
آره
سال دیگه بیا،
سال دیگه محرم، سال دیگه بیا اون ده روز اول هر جا اجرا شد بریم ببینیم. و اینم پیشنهادی البته میشه تو این وضع مدیریتی که حاکم بر حوزه فرهنگ و هنر کشور ما بهش فکر کرد. نمیدونم وقت داریم من نمایش هم معرفی
دو
بکنم.
دو دقیقه فرصت داریم. بله
چقدر؟
دو دقیقه فرصت.
دو دقیقه. خب بله. یک نمایش بزرگسال معرفی میکنم، یک نمایش ویژه کودک و نوجوان، آهای کوز کجا کجا، نمایشی نوشته و کار مهدی مقیمی در فرهنگ
آهای کوز.
آهای کوز کجا کجا, کجا, کجا. بله. قصه یه پسر بچه‌ایه که پدرش کوزگره، بعد بچه خیلی شیطانیه، با یه کوزه براش یک اتفاقی میفته، دنیای خیال و فانتزی و واقعیت در هم آمیخته میشه و یک رخدادهایی که به هر حال اون پسر بچه متوجه میشه که چه کارهایی رو باید بکنه چه کارهایی نکنه. این نمایش در فرهنگسرای ابن سینا در شهر که بعد اجرا میشه. از شب ساعت 7 شب 50 دقیقه هم هست و تا فعلا تا فکر میکنم که 2-3 هفته دیگه اجرا داشته
در باشه. فرهنگ سرای ابن سینا تهران شهرک غرب. دوستان میتونن بچه ها رو ببرن و لذت ببرن.
و یک نمایش ویژه بزرگ سالان که این روزها در پردیس تئاتر شهرزاد اجرای خودش رو آغاز کرده، نمایشی با نام محیط زیست نوشته و کارگردانی آقای رسول کاهانی که مدت زمانش 80 دقیقه است. هر شب ساعت 1:45 در پردیس شهرزاد خیابون مفلو شاطر اجرا میشه. یک قصه ملتهبی داره، یک کمدی سیاهی هست، کمدی اجتماعی سیاهی هست، قصه اعضای یک خانواده است که پدرشون فوت کرده و حالا برادر وسطی که پیش از این ماجراها به حالت قهر خانه پدر رو ترک کرده میاد و بازخواست میکنه چگونگی مرگ پدر رو و در اونجا یه حقایق عجیب و غریبی اتفاق میفته. این نمایش شهاب پیش از این در سالن ملک به اجرا رفت، روی صحنه رفت و فروش خیلی خوب، اونجور که من تحقیق میکردم نزدیک به 5-6 میلیارد تومان فروش داشت. این عدد البته در تئاتر میدونید دیگه فروش خوبه، حالا شاید در سینما عدد جالبی نباشه. و تولید مجددش آقای کاهانی آورده. پیشنهاد میکنم از زمانی که حالا میخوان این گونه تئاتر رو ببینن، نمایش اجتماعی ببینن، به دیدار این نمایش
برن. کمدی سیاه محیط زیست میفرمایید.
بله،
ساعت 6:45 دقیقه
و خانوادگی هم هست و قصه هم ایرانیه و خیلی هم عجیبه و من حتی توصیه میکنم خود جناب علی و بچه‌های باغ هنر هم وقت بذارید و برید تئاتر رو ببینید. بلیتش یک مقداری البته گرون، 350,000 تومان و 400,000 تومان هست، ولی حتما بلیت بخرید و کمک کنید به بقای روحای نمایش.
بله، مخصوصا آثار متفاوت، آثار عمیق و جدی ارزشش رو داره. خیلی متشکرم، درود بر تو مصطفی محمودی عزیز، تا فرصت دیگر، خدا نگهدارت.
باعث افتخار بود، درس خوبی داشته باشید، خدا حافظ.
خیلی تلاش میکنن افتخارات ما رو، سابقه ما رو، تاریخ فرهنگ و هنر ما رو، مفاخر ما رو، دستاوردهای فرهنگی ما رو به نام خودشون ثبت کنن در همین همسایگی. خوشنویسی یکی از هنرهای ملی ایرانی است که پیوند نزدیک دارد با هویت ایرانی. پایتخت خوشنویسی در ایران و ای بسا باید بگوییم در جهان اسلام کجاست؟ قزوین زیبا، شهری که پایتخت خوشنویسی است، سرزمین استادان هنر خوشنویسی. امیدوارم بتونیم مفصل درباره هنر خوشنویسی با شما صحبت بکنیم، کما اینکه بیشتر هم با استادان گفتگو داشته ایم. اما خانم تینا میرکریمی پرداختن به این هنر ارزنده و استادان هنر خوشنویسی پایتخت خوشنویسی جهان قزوین. و حالا گفتگوی ایشان با استاد احمد پیلچی قزوین.
شنوندگان عزیز، لحظه های شما به خیر باشه. فرصتی شد تا به شهر قزوین سفر کنم و در طی سفرم به این شهر به سمت یکی از مکانهای تاریخی آمدم، به کاروانسرای سعد السلطنه که در این شهر بسیار ناماشناست به خاطر قدمتی که داره. در این کاروانسرا غرفه های گوناگونی برای معرفی هنرمندان و هنر صنایع دستی و خوشنویسی برپاست. هنر خوشنویسی جز به هنرهای دیرین در استان قزوینه و بسیار این خطه رو حتی با نام این هنر به یاد میارن. در کنار جناب استاد احمد پیلچی قزوینی هستم. به شما سلام عرض میکنم. ما در کارگاهی سرشار از هنر نشستیم، پیرامون ما پر است از هنرهای خطاطی شما و البته تا همین دقایق پیش هم شاگردان شما اینجا مشغول به کار بودن، نوجوانها، کودکانی که راه و رسم پیشینیان خودشون رو نزد شما فرا میگیرند. بفرمایید در ابتدا چرا قزوین اینقدر نامش با نام هنر خوشنویسی همراهه؟
به نام خدا، محور مهربانی، خداوند پیری، خدای جوانی. بنده هم متقابلا عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوش‌ذوق و هنردوست و هنرپرور. گفت خردمند مردم هنرپرورند که تن پروران از هنر لاغرند. خیلی خوش آمدید به پایتخت خوشنویسی ایران، قزوین. قزوین از دیرباز مهد پرورش هنر و هنرمندان به نامی بوده که شهرت و آوازه هر کدوم آسمان هنر رو روشن و منور کرده و در رأس آنها در هنر خوشنویسی بزرگترین و برترین و بالاترین هنرمند خوشنویس رو در طول تاریخ به جهان هنر عرضه کرده، به نام حضرت میر عماد حسنی سیفی قزوینی که در عهد صفوی میزیسته. این آسمان پر از ستاره ها و خورشید های درخشانی هست که به همین یکی بسنده نمیشه. درویش عبدالمجید طالقانی در خط شکسته سرآمد و سرقله هنرمندان بوده در زمان خودش تا به امروز. گفتا کرده خدا لوح قلم را ایجاد، ننوشته کسی شکسته را چون تو درست. واقعا شکسته را به قدری درست نوشته که دسترسی و نزدیک شدن و اندازه هایی که این استاد بزرگ بهش رسیده تقریبا دور از ذهن و غیر ممکنه. همینطور در خط تزئینی بهترین و بزرگترین هنرمند خوشنویس ما، یعنی ملک محمد قزوینی در زمان فتحعلی شاه میزیسته، ایشون در خط گرافیک و چیزی که امروزه به عنوان کالیگرافی و خط تزئینی میگن سرآمد روزگارش بوده، اعجوبه‌ای بوده، خلاقیت‌هایی داشته. آثارش در بیشتر موزه‌های بزرگ دنیا هست و قزوین سه سرقله و سه بزرگ خوشنویسی رو در طول تاریخ به جهان هنر عرضه کرده که گذشته پر افتخار تاریخ قزوینه و در این 100 سال گذشته هم قزوین هنر خوشنویسی رو به جایی رسونده که همه بزرگان ما در خط نستعلیق از مرحوم میرخانی ها، برادر میرخانی، تا امروز استاد غلام حسین امیرخانی، همینطور استاد محمد احسایی و عزیزان دیگه‌ای که به عنوان بهترین های ایران هستند امروز قزوینی هستن و این آب و خاک ظاهرن هنرمند پرور و هنرخیز همچنان هست. و قزوین 8 دوره است میزبان، از اول تا هشتمیش میزبان دو سالانه های بین‌المللی خوشنویسی ایران بوده و بنده در 7 دوره گذشته افتخار اینو داشتم که عضو شورای سیاست گذاری و داور جشنواره و همطور مشاور هنری دو سالن‌های خوشنویسی ایران بودم.
غیر از اون چی که از تاریخ این هنر در این چنین شهری مطرح کردین، چه ویژگی باعث شد که شما شیفته این هنر بشید و به سمت فراگیری هنر خوشنویسی بیاید؟ بسیاری از مردم این شهر اعلام می‌کنند از کودکی این هنر رو یاد گرفتند. آیا برای شما همین گونه بوده؟
بله، گفت ما عدم بودیم، تقاضامون نبود، لطف حق ناگفته ما را شنود. ظاهرا خداوند اینجوری خواسته که ما این هنر شریف اسلامی ایرانی و اخلاقی رو به عنوان شغل و پیشه انتخاب کنیم، تمام وقت خودمون در اختیارش باشیم. اجداد ما، نیاکان ما در طول تاریخ، جور که من شجره‌نامه‌ای دارم از زمان صفوی تا به حال، همه عالم، هنرمند و خوشنویس بودن و آثار دست نوشته و سنگ نوشته های جد مادر ما در ایوان جنوبی مسجد جامع عتیق آذین کننده دیوارهای اون ایوان هست. بنده قبل از این که به مدرسه برم خواندن نوشتن رو در خونه به من یاد داده بودن در 5 سالگی. برادر من که از من بزرگتره، با پسرمو قلم دوات می آوردم، مسابقه خط می دادن و من از اون موقع علاقه من شدم و قلم دوات به دست گرفتم و شروع کردم به نوشتن. خودم نفهمیدم چه شد که این عشق خط باعث شد بتوانم در خدمت این هنر و هنرمندان و علاقمندان باشم و تا به امروز بیش از چند صد هزار علاقمند به هنر خوشنویسی رو در طی قریب به نیم قرن که توفیق آموزش و سرکار داشتم با این هنر داشتم رو تحویل جامعه بدم که خیلی از اونها امروز است بزرگترین استادان خوشنویسی زمان حال هستن، چه در خانم‌ها چه در آقایان.
از شما سپاسگزارم استاد احمد پیلچی قزوینی که در این بخش میهمان برنامه ما شدین و از هنر خوشنویسی برای ما گفتین.
از شما تشکر میکنم که صدای ما رو از یک گوشه از این آب و خاک به عنوان پایتخت هنر خوشنویسی از شهر قزوین به گوش همه علاقمندان این هنر رسوندید و از این بابت از شما سپاسگزارم.
سپاس از شما.
دست های ما کوتاه بود و خرماها بر نخیل.